بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دیروزم در آخر کلمه قدر مطلقاً بود و بحث قبلیمون آخرش قدر مطلقاً در مقام تخاطب. من میشد که برای بعض آقایون درست روشن نشده که این یعنی چی. یه مقدار راجع به همین قدر متیقن توضیح میدم، مقدارش مربوط به بحث دیروزه، یه مقدارش هم به بحث قبلی آخر بحث قبلیمون خطابات شفاهیه. در همین کفایه مقصد پنجم صفحه 376 مبحث مطلق و مقید. در این مبحث ظاهرا 3 تا 4 تا فصل عنوان میشه. فصل دومش صفحه 383. در این فصل مقدمات حکمت بیان میشه. میفرمایند اطلاق توقف دارد در 3 مقدمه. مرحوم آخون میفرمایند مقدمه سومش اینه که میفرمایند انتفاع القدر المتيقن. انتفاع القدر المتيقن في مقام التخاطب. ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج، ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في البين. خلاصه فرمایشون اینه که برای مطلق اطلاق در وقتی منعقد می شود که 3 مقدمه باشه. مقدمه سومش اینه که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه. قدر متیقن خارجی اگر باشه مشکل نیست، مضر به اطلاق نیست، اما قدر متیقن در مقام تخاطب اگر باشد اطلاق منعقد نمیشه. این نظر ایشونه. و فرق بین این دو قدر متیقنیه که قدر متیقن در مقام تخاطب یا به تعبیری در محاوره به اون متیقنی میگویند که از خود این خطابات و محاوره فهمیده میشه، از این تخاطب، از این مکالمه فهمیده میشه. قدر متیقن خارجی به اونی میگویند که از خارج فهمیده میشه، لذا میگیم خارجی. برای قدر متیقن در مقام تخاطب واضح ترین مثال مورد سؤاله. اگر سائلی از چیزی سؤال کرد و بعد امام یک جواب کلی دادن، مثلا سائل سوال می کند که فرض کنید که لباس من با بول نجس شد، سال از لباسشه. امام به طور کلی جواب میدن که هر چیزی که با بول نجس شد و قابل فشار بود باید با آب قلیل مثلا 3 مرتبه شسته بشه. جواب امام کل نیست. سؤال سائل در خصوص لباس خودش بود. اینجا میگیم قدر مطلقن در مقام تخاطب همین سؤال سائله. و این نمیگذاره اطلاق منعقد بشه. انصراف به همین داره کلام. یا در بعضی روایات هست که از امام سوال میشه که اگر در اقامه بودم و شک کردم اذان گفتن یا نه، اومد اذا خرجت من شیء و دخل فلا مثلا شیء علیک، مگر در رکوع بودم شک بر قرائت کردم، مگر چیزی برد نیست، همینجور همینجور. بعد امام یک جواب کلی میدن، میگن کل ما خرجت عن شیء و دخلت فی شیء آخر فشکک لیس بشیء. سؤال سائل از اجزای نماز بود، از این جزء خارج شدم وارد اون جزء شدم، جواب کلی بود، کل ما خرجت عن شیء و دخلت فی شیء آخر، چه نماز باشد چه حج باشد هر چی باشه، جواب کلی است. اینجا چون سوال از اجزاء صلات بوده، این قدر مطلقه در مقام تخاطب، اصلا خود تخاطب برای همین بوده اصلا در واقع، ولی قدر مطلقه خارجی اونیست که ربطی به تخاطب نداره. مثل این که مولا گفت اعتق رقبه، به مولای مسلمان، به دیگری گفت اعتق رقبه، به عبدش گفت، به بچهش گفت اعتق رقبه مثلا. خب قدر متیقنش رقبه مؤمنه هست، ولی این که قدر متیقن رقبه مؤمنه هست، این مربوط به خود این مقام تخاطب نیست، این از خارج فهمیده میشه که وقت بنا شد که هر رقبه اتقفش درست باشه مؤمنه به طریق اولا درسته. میگیم قدر مطلقن خارجی. اون وقت مرحوم آخون و بعضی قائلن که اطلاق در جای منعقد میشه که چند مقدمه باشه، از جمله این که قدر مطلقن در مقام تخاطب نباشه، اگر نبود کلام اطلاق داره، کلام متکلم، و اگر بود کلام اطلاق نداره. ولی بعضی این حرف قبول ندارن، میگن نه، همون جوری که قدر متیقن خارجی مانع اطلاق نیست، قدر متیقن در مقام تخاطب هم مانع اطلاق نیست. که از جمله این آقایون خود مرحوم آقای خونیست در مصباح عده زیادی ارز کنم که خواستید مراجعه کنید، مصباح جلد اول.
بله
نفهمیدم. خیلی دیگه درس ها که تعطیل نیست، به قبلش هنوز هفته آینده هست، شاید بعدش هم باشه. خب هفته آینده شنبه، یک شنبه، دو شنبه که تعطیل هست، شنبه، چهار شنبه زارن هسته. در هر صورت مصباح جلد اول صفحه 601 تفصیل کلام اونجا مثلا مفصل بیان می کند و در پایم اونجایی که بیان کردیم مقدمات حکمت به طور تفصیل این بحث اونجا عنوان خواهد شد و فقط اینجا باید توضیح این مطلب اشاره شد. بله اسلام مخالفه، بله ایشون مخالفن و مخالفین هم زیاد هم هستن و اضافه می کنن که قدر متیقن در مقام تخاطو قدر متیقن خارجی هیچ جمله ای نیست که دارای این قدر متیقن خارجی نباشه. قدر متیقن در مقام تخاطب هستن جملاتی که دارای این قدر متیقن نباشن، اما قدر متیقن خارجی تقریبا همه مطلقات دچارش هستن و اگر اون مانع اطلاق باشه دیگه هیچ اطلاقی ما در بین کلمات نخواهیم داشت. این شرش انشاءالله در همون مبحث کفایه که عرض شد. خیلی خوب، یه صلوات می‌فرستیم. عرض کنم که خب شنبه، یک شنبه، دو شنبه که تعطیله، ولی سه شنبه، چهار شنبه، شاید هفته بعد، سه شنبه، چهار شنبه که قطعا هست اگر زنده بودیم انشاءالله بحث خواهد بود. بله خب چون شنبه هم سالگرد رحلت مرحوم امامه، بعد نیست که مطلبی راجع به قبل از انقلاب که شما آقایون یادتون نیست عرض بشه. قبل از انقلاب دو مطلب بود که تقریبا اینا متلازم بودن، دو تا تفکر بر جامعه ایران سایه افکنده بود که میشه گفت متلازم یا مکمل هم بودن و خیلی هم خطرناک بودن، خیلی خطرناک بودن. یک این که مخصوص حوزه بود، این فکر الغا شده بود تو حوزه که این درس ها چه فایده داره اصلا، یک اصل این فکر این چه فایده داره اصلا در این دنیایی که مردم روز به روز از اسلام کنار میرن، این درس من چه فایده داره، چی به درد این مردم مخوره؟ ما مسافرت کنیم، دوست ها منیم، شهرها منیم، این حرفی که ما توی حوزه مخانیم به درد مردم نمخوره. یه مطالبی که به درد مردم مخوره باید یاد بگیریم، یک فکر بود. و در کنار این اعتراض زیاد به این کتاب های درسی حوزه بود، این مکاسب شیخ چقدر باید نام ما ضایع کنیم، یه خلاصی از مکاسب بشه کافی است، اصول هم خلاصی بشه کافی است، همینجور خلاصه به خلاصه، متولش هم همینجور، مغنیش هم همینجور، و نه جز تضییع عمر چیزی نیست. خیلی این فکر شایع شده بود در بین حوزه و خیلی هم خطرناک بود. مرحوم آشقاب حسن شیرازی، امام جمعه اول مشهد، ایشون میگفت که آقای ابوالحسن بن سعد در جلسه ظاهرن اولین جلسه که تشکیل دادن برای چی بود که الهی میخواد جمهوری اسلامی سرپا بشه، مجلس خبرگان ظاهرن بود، ایشون آقای بن سعد به من گفت که خب منم مجتهدم، این درسی که شما میخواین دیگه من تا معالم خوندم مجتهدم، دیگه مازاد که شما میخواین چرا میخواین اصلا، تا معالم من درس خوندم مجتهدم، دیگه بیشتر از این تضییع عمره. کمان که اخیرا هم یکی از آقایون در روز ما نوشته بود، گفته بود من فارغ التحصیل دانشگاه امام صادقم، کی گفتم موسیقی حرامه؟ چون تو دانشگاه امام صادق درس خونده یه چند واحد به قول آقایون لابد در این رابطه درس خونده، ادعا میکنه کی گفتم موسیقی حرامه؟ اصلا موسیقی حرام نیست، دلیل هم اینه که من تحصیل کرده اونجا، اصلا من میدونم که حرام نیست، بی خود میگن حرامه. این طرز تفکر یعنی چه؟ یعنی با معلومات کم ادعاهای خیلی بزرگی میکردن و این برای حوزه خیلی خطرناک بود. یکی از کارهای مرحوم امام همین بود که این فکر به کلی از بین بردیشون، ولی از غیرشون ساخته نبود، هر که حرف میزد متهمش میکردن. در آستان انقلاب بود مملکت، یک وضعی بود. خب ایشون در یه بیان فرمودن که باید همون فقه جعفری باید باشه و همون طریق سابق تا طلبات درس میخوندن، حوزه از اون عمق اعتراض نباید بیفتن. فقه جعفری به تعبیرشون و همون کیفیت سابق باید حوزه ها مشغول کارشون بشن. یک فکر خطرناکی بود. یه فکرم این بود که اسلام منهای روحانیت، اصلا ما نیاز به روحانی نداریم. روحانی چی کار هستن؟ ما خودمون که میفهمیم اسلام یعنی چه، بالاخره نیاز نداریم. و گاهان هم میگفتن این رسالات تکرار مقرراته. همون اولین رساله که ظاهرن جامعه عباسی میگفتن که یک زاغون نوشته، خب همون کافیه دیگه. این بقیه که آقون می نویستن نیاز دینا نیست اصلا. ما نیازی اصلا به روحانیت نداریم اصلا. اسلام منهای روحانیت، که اینم بسیار بسیار خطرناک بود. و در همین حوزه مشهد که ما بودیم، خیلی از طلبا مبتلا به همین مرض شده بودن، چون گوینده آدم خوشفکر و خوشکلمی بود و پشت سرم خیلی ترویج می شد این فکر باطل و روز بوزم شایع‌تر می شد. اصلا ما نیز روحانی نداریم، اسلام منه روحانیت. واقعا گاهی بنده فکر می کردم که آیا خواهد شد یک قدرتی بیاد و این فکرها را از بین ببره، چون از این آقایون علما که ساخر چینا بگیرن قبول مگر شما اصلا نمی فهمید. یکی از کارهای خوب مرحومیان همین بود که هر دو تفکر را از بین برد. هم فرمود حوزه باید فقهش فقه جعفری باشه مثل سابق، هم فرمود در یک کلمه اختصار مختصر اونی که میگن اسلام منهای روحانیت، هدفشون اسلام منهای اسلام، میخوان اسلام نباشه. میگن منهای روحانیت، به روحانی نزدیک نشوید، تا وقتی که روحانی نزدیک نشد کم 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 اسلام رو کنار میزین. اینا هدف از بین بردن اسلام از اینجا شروع کردن. ولی هر چی بیشون مراجعه شد قبل از انقلاب تا ایشون زنده بودن که یک کلمه در بنفع گوینده همین طرح بگویدشون، به هیچ عنوانشون در باری گوینده این حق یک کلمه هم حتی نفرمودن که گوشهی به تأییدشون داشته بشن، چون فکر خیلی فکر خطرناکی بود. حالا از اون طب بگذاریم که بعضی از علما هم اهانت میکردن به مرحوم مجلسی، به همین کسانی که تقریبا شیعه در گروه زحمات اونا هست، به جرم این که با دستگاه دولتی حکومت رابطه داشتن برای تأسیس شیعه، چقدر اهانت. بگذاریم به مفاتیح میگفتن مفاتیح الجنون، کلمه جنون در موادیه. بعد ایشان امام فرمودن که مفاتیح جنان است که انسان و انسان میگم چه تعبیری، اگر این نباشه انسان انسان نیست. خیلی حرف رد کردن. در هر صورت یکی از کارهای بسیار مهم مرحوم امام این بود که این دو فکر رو از بین بردن، که الان هم تقریبا همون دو فکر از کم مثلا اسلام حورانیت الان کم کم بود شایع میشه بین مردم و رایج میشه. و از اون طرف هم اون فکر آخرم که حوزه ها از اون به اصطلاح دقت و عمقی که داره بیفته اونم داره رایج میشه. چه جناب آقای سعودی مزارن فرمودن که یکی از آقان معروف در جلیه قشمی که شون بودن، ایشون هم نمیتونشون طلبه است، گفتن ما کاری کردیم که حوزه ها رو از اون عمقش بیاندازیم، از جمله بیم که به هر قیمتی که از طلبایی که آینده دارن و خوب درس میخونن در آینده ممکنه شخصیت پیدا، اینا به هر عنوانی است مانع تحصیلشون بشیم از درس خوندن دنه، ولو به عنوانی که به مثال روز به اصطلاح استاد تمام وقت، یعنی استاد تمام وقت که الان رایج شده همون تفکره. استاد تمام وقت معناش اینه که حوزه در آینده از عمق بیفته، اونی که آینده به درد حوزه میخوره همونی که الان میتونه درس بگه، بیان داره، فکر داره، خوش فکره، تحت اون تمام وقت وقت از حوزه کشیده میش بیرون، نتیجه اینه که 50 سال دیگه حوزه چی میشه؟ حوزه از اون عمق اقدر الله محالا میفته. اینا فکرهای بسیار بسیار خطرناکی بود که به حمدالله با پیروزی انقلاب اسلامی این فکرها از بین رفت و بالاخره حوزه سر جای خودش آماده مشغول کار خودش شد. ولذا واقعا باید خیلی سعی بشه، تلاش بشه که حوزه ها از عمق خودش نیفته، باید با جدیت ما درس بخونیم. و اخیراً که مقام معظم را این کرانه فرمودند که این فکر بسیار باطلیه، الان در شایعش در بین مردم و پیاده هم میشه این فکر اسلامان های روحانیت، و خوب هم پیاده میشه. این به قول آقایون چی میگن، طیف منحرف نفوذی هم که 100% در همین مسیر حرکت میکنه که روحانیت از از مردم جدا کنند علیه روحانیت، اول اونایی که در نظام سمتی دارند و بعدم دیگران، علیه حال اسلام منهای روحانیت، این تفکر جدید هم که به قول آقایون مال نفوذی های منحرف هست، اونا هم سخت و این کار تغییر میکنن، دنبالش هستن که این کار بشه و نباید این با بشه. باید ما حساب دستمون باشه که نفوذ های باطلی هست و باید مراقب کار خودمون باشه. در هست صورت این تفکر بسیار باطلی بود و بعد به وسیله ایشون هم این تفکر از بین رفت. و واقعا من معتقد بودم که هیچ برنامه‌ای برای حوزه و شیعه خطرناکتر از این نیست. اسلام و روحانیت و این تفکری که درس ها باید مختصر بشه به قول های حجت هاشمی زنانه بشه. شما جایی بودیم فرمودن شما درس میدید، گفتم اگه کسی باشه که بیکار نیستیم، فرمودن من که دیگه کتاب ها زنانه شده است درس نمیگویم، گفتم یعنی چه؟ فرمودن دیگه متول مختصر شده، مغنی محذب شده، اینا همه زنانه شده. لیکن کتاب های مردانه قدیمی که ما میگفتیم، من دیگه کتاب های زنانه درس نمیگم. یعنی از اون عمقی که باید واقعا کتاب ها افتاده و نباید اینجور بشه. نه هست صورت. و خب به همدلله این فکر از بین رفت و باطل شد. بله نمیدم دوبارش میخواست این چی میگم که یادم برفت. صلوات ببرسید. بله. بله. حالا یه حال این مشکل خیلی خوب. حالا بریم سر مسئله. بله نفهمیدم. بله به جای لومم کتابی نیستن الان. در هر صورت این مختصر کردن واقعا بزر حوزه تمام بشه، این قطعا بزر تمام بشه. بعد از اون عمقش حوزه از عمق که بند نیفتن، اگر افتادن مشکل درست به برآینده. عرض کنم که خیلی خالو که یاد ما رفت مسئله آخری که مورد نیاز آخون شاد بشه. این چند روز ما بحث ما در فقه درباره متعه بود و به اینجا رسیدیم که یکی از کارهای بسیار زشت عمر این بود که متعه حرام کرد و معلوم شد که متعه کردن هم دلیل قرآنی ما داریم، هم روایت داریم، هم اجماع صدر اسلام بوده که ما متعه می کردن و در حدی هم این فرهنگ جا افتاده بوده که طبق روایات ما فرمود که ما با یک مش خرما یا یک مش آرد ازدواج می کردیم. خیلی از ازدواج ها به طور متعه بوده، کسانی که نمی تونستن نداشتن که مثلا به عقد دائم ازدواج کنن، یا زنهایی که نمی خواستن بخواستن آزاد بشن، چون متعه کردن برای زن امیر آزاده خیلی خوبه، زن آزاده به تمام معناست که نه شوهر نداره یک همشارت داره. خیلی از زنها در صدر اسلام به عقد انقطاع خودشون میگن به عقد انقطاعی من ازدواج میکنم، میخوام آزاد بشم، چون در متعه زن آزاده، فقط در وقت استمتاع باید همراه با شوهر بشه، دیگه در غیر آزاد مثل یک زن بی شوهر میمونه. از نظر آزادی خودش، از نظر ارث و غیره خیلی آزاد به تمام معناست. خیلی رایج فرهنگ جا افتاده بود و عمر با اون کار خودش این کار حرام کرد. و خب ما بحث کردیم اونجا که این کار بالاخره عدله آقایون اهل سنت شیعه با دو توجیه کلام را توجیه کردن و مطالب رد شدن. علی حال این دینجا رسیدیم که خود جوانهای سنی هم اخیراً خیلی متمایل شدن که شیعه بشن، چون از راه عقد دائم که نمیتون ازدواج کنن، هزینه سنگینه، زنا هم که خب موجب حرمت و یا اعدامشون میشه، لااقل بیان شیعه بشن که از راه متعه کردن مشکلشون حل بشه. که بعد علمای اهل سنت در تقریبا دو سال قبل بله در مدینه جلسه در مکه یه مجتمع تشکیل دادن و 5-6 تا ازدواج نظیر اسمش نیست ازدواج انقطاعی متعه، اما نظیر متعه است، تجویز کردن تا جوانهای سنی از اون راه ازدواج کنن و شیعه نشدن. اونم اخیراً این کار کردن که شیعه نشن. و اونجا عرض شد که بالاخره عمر جامعه رو به فساد کشون، خودشون هم قبول دن، اهل سنت هم قبول دن که اگر این نبود جامعه اینجور فاسد نمیشد. عرضی که ما کردیم که بازی وقتی حاشیه اضافه نشه اینه که اگر خواسته بشه واقعا این جامعه از این فسادی که میگن هست، حالا که ما نمیدونیم پشت پرده چه هست، میگن هست فساد اخلاقی که هست، نجات پیدا کنه، چند تیف باید دست به دست بدن واقعا برای خدا. یک خود دولت، خب این کارمندهای دولت او زنهایی که در مؤسساتی که زن هستن خب باید درس آن مشمول کار بشن، آموزش پرورش، دانشگاه، مسائل پزشکی، اینا که سر کار زنها با زنه، حتما با زنها درس بخونن برای اینجور کارا که مرد نباشن. اما جاهایی که واقعا زن نیست و همش مردن که خیلی از ادارات هم هستن، این که واقعا زنها اینجا هستن، این خودش واقعا یه شاخی از فساد اجتماعی است. بسیار بسیار بعیده که یک زن 30 سال مثلا 25 سال در یک مؤسسه ای که سرکارش با مردهای مشغول کار بشه، روز ده ها 500 ها مرد چشم در چشم این زن بیاد تغییر فاصل نکنن، خیلی خیلی بعیده. یه رشته فسادهای اخلاقی اینجا برمیگردن. و از اون طرف این کار وقت به زن واگذار شد، جوان ها بیکار میمانن. جوان هم که بیکار شد، اون خودش یک فساد اخلاقی و هرج و مرج و دزدی و همه چیز درست میکنه. این قسمتش دست دولته که اگر واقعا دولت در اون مؤسساتی که باید زنها باشن، که هیچ، اونجایی که سرکار با مردهای به جای زنها جوانها رو به کار بگیره هستن، کار بنا واگذار بکنه و بعد این جوان با همون زن ازدواج بکنه، هم خطر فساد اخلاقی جوان ازش گرفتنش از زود ازدواج میکنه، هم اون زن دچار خطر فساد اخلاقی نمیشه. یک قسمت زیاد از فساد اخلاقی جامعه ما پیشش همینه. جوانی که میخواد کار بکنه بیکاره، اون وقت اون زنی که باید شوهر او رو اداره بکنه مشغول کاره، اونم دچار فساد، اینم دچار فساد. خب این کار به مردها واگذار کنیم تا این فساد اخلاقی زیادی از این قسمت پیش میاد نباشه. یه قسمت واقعا مربوط به زنهایه. خب این زنهایی که واقعا شوهر به عقد دائم برای اینا نیست، حالا میگن یک جبه اشتراک از متعه کردن بدشون میاد. خب یعنی چه بدشون میاد؟ خب شما که به عقد دائم براتون شوهر نیست، خب واقعا به عقد انقطاعی باید خودتون گاهی حتی پیشنهاد بکنید که من شوهر ندارم، به عقد انقطاعی حاضرم صیغه کسی بشم تا مشکل شما حل بشه. و اون جوانی که حتی نمیتونه ازدواج بکنه به عقد دائم مشکلش حل بشه. یه بخش مربوط به مردهای ثروتمنده، اونایی که واقعا تمکن دارن و میتوانن بیش از یک زن داشته باشن، خب دو زن، سه زن، چهار زن بگیرن و این خانم های شیعه هم مثل زن های سنی عمل بکنن. این مربوط به زن هاست. زن های سنی خب آقایون وارد زندگی 3 تا 4 تا زن دارن شوهرشون، اینا مثل خواهر زندگی میکنن. به هیچ عنوان اون حساسیتی که در بین زن های شیعه هست که به چشم اصنی به هم نگاه میکنن به قول ما، در بین زن های سنی نیست، مثل خواهر به هم نگاه میکنن. اگر زنهای شیعه هم واقعا از اون زیاد بگیرن، به همین چشم به هم نگاه بکنن، بسیاری از این زنهای بی شوهر شوهردار میشن و این فساد اخلاقی کم میشه. یا این مردهایی که تمکن مالی دارن، خیلی خوب، حالا زن دائم هم نه ولی به عقد انقطاعی میتونن زن ازدواج کنن، خب زنها باید یه مقدار حساسیتش کم بشه، به شوهرشون کمک کنن، جامعه رو از فساد به این مردهایی که تمکن دارن، گاهی بالاخره با این زنهایی که شوهر ندارن عقد انقطاعی بکنن تا جامعه از این فساد علیه نجات پیدا بکنه. البته باید رعایت اون زن دائم رو هم داشته باشن، چون امام فرمود که کاری نکنید که اون زنهای دائمتون باز موجب نگرانیشون از ما بشن. کسی که زن دائم داره با رعایت حق اون زن دائم خودش، خب اگر براش امکان داره، گاهی یک زنی هست واقعا شوهر نداره، نیاز به جنس مخالف هم داره، خب به عقد این پای عقدش بکنم، ماه یک مرتبه، دو ماه یک مرتبه، اون بدبخت از این بدبختی نجات بکنه. علی حال با یک دید باز ما به جامعه نگاه بکنیم، هم مردمون، هم زنمون، هم دولتمون، تا از این وضع نجات پیدا بکنه مملکت. و الا اگر این دید باز نباشه، هر کسی به فکر خودش باشه، لا محال. عمر هم که حرام کرد جامعه رو به فساد کشون، همین فساد ادامه خواهد داشت تا معلوم است که تا کی هم این فساد ادامه پیدا بکنه. و وقتی که میخوانیم آقای رفسنجانی اون از آن مجهاد آوردم، ایشون در وقت جمهور بود تو خطبه نماز جمعه گفت بالاخره این جامعه به فساد کشیده میشه، این زنهای بی شوهر شوهر میخوان، ما که طریق شرعی دیم اون متعه کردن هست، این ما مثل سبز اسلام این فرهنگ جا بیندازیم تا رایج بشه، تا زنهای بی شوهر به فساد کشیده نشون. ولی کسی بهشون کمک نکرد. یادم بعد از مدتشون در قم جلسه جامعه مدرسین بود، مرحوم آقای مشکی هم رئیس اون جلسه بود، ایشون سخت با آقای مشکی حمله هم کرد، با تندی برخورد کرد. آقای هاشمی فرمودن من اقدام کردم که رایج بشه و شما من کمک نکردید، اگر به من کمک میکردید جامعه ایران از خطر فساد اخلاقی نجات میدادیم، شما کمک نکردید، خواهید دید که به کجا خواهد کشید. این زنهای بیشتر چهار بکنن هستن. اگه من کمک میکردید این عقد انقطاعی جا میافتاد مثل صدر اسلام، ازدواج راحت بود، این خطر دفع میشد. به من کمک نکردید، خواهید دید که جامعه ایران به فساد خواهید کشند شما، چون من کمک نکرد. یک واقعیت است علی حال. برای این که ببینین عرض کنم خدمتون که اون جایی که سرکار زن با زنه، مثل آموزش پرورش کم کلاس ها دختر هستن، دانشگاه یا پزشکی، اینها اینا که حتما با دختر زن رو درس بخونن، اصلا درس خوندن لازمه. علایه حال او بگه آقا اگر ببین اگر چنانچه ازدواج این عقد انقطاعی رایج بشه، اگر دولت واقعا به جای زنها مرد جوانها رو استخدام کنه، اصلا جوانی بیکار نمیمانه تا فرض کنیم مدرک فوری ازدواج بکنه. اصلا این که میمانن چون جوان بیکار و نمیتونه ازدواج بکنه اینا میمانن، و الا اگر جوان کار داشت یا ازدواج کردن نمیمانن اصلا. و این کار بسیار خوب است. اون جمعه هم عرض کردم ظاهرا در همون اول انقلاب یک وقت ما منزلمون بودیم، بعد این چند یک ما زنگ زد و گفتیم میخوایم اد از تهران دان منزل شما آمدن، بود 40-50 نفر هم بودن. دیدیم که گفتن که ما میخوایم در مشهد دانشگاه حضرت زینب تاسیس کنیم، اصلا دانشگاه مشهد، بعد شعبه ها در کشوری خارج ممکنه بزنیم، و هدفمون اینه که تا کی باید زنهای ما پیش مرد نامحرم برن. ما باید دانشگاه حضرت تاسیس کنیم، از اون نگهبان دم در تا اون فرد آخر همه زن، یک مردم توی تاسیسات نباشه، و تأمین استاد متخصص زن هم بسیار کار مشکلیه که همه اساتید ما باید زن باشن. تأمین نام کار مشکل، پروازی از خارج باید بینیم کنارش بیمارستان هرچی هرچی هست، یه تشکلات عظیم. و میخوایم در مشهد تاسیس کنیم و بعدم شعبه بخواد و از همه کشورهای اسلامی اونهایی که مقدار جهات حجاب رعایت خواهند کرد قطعا اینجا خواهند آمد. خب گفتم حرف شما که حرف خوبی است، اما که ما اشتباه آمدید اینجا چه آمدید، ما چه کمکی میخوام شما نه؟ فرمودن نه حساب شدم آمدید، ما تحقیق کردیم، ما از شما میخوایم شما در کار ما شریک، اصلا اسم شما توی برنامه ما باشه، ولی نیازی به کمک مادی شما دیم، کارخانه دار بودن، ثروتمند بودن، فقط میخوایم اسم شما توی تشکیلات ما باشه. گفتم کار بسیار کار خوبی است و انشالله موفق بشید. که بعد نشد، حالا چه مشکلی پیش آمد براشون؟ من می‌خواستم خیلی فکر بسیار فکر خوبی نیست. اون جایی که سر کار زن با زن با زن درس بخونه مشغول کارش بشه، ولی اون جایی که سر کار زن با مرده، خب چرا به جای مرد زنا رو استخدام بکنن اصلا؟ اونش درست نیست که هم باعث میشه ازدواجات تأخیر بیفته، جوانا ازدواج نکنن، هم یک مقدار زیادی فساد اخلاقی جامعه مربوط به همین کارمندای دولتن که زن هستن. دولت به جای زن اگر مرد استخدام کنه، این مرد ازدواج میکنه، ازدواجم طولانی میشه و خیلی از این فسادها هم برطرف خواهد شد. اللهم صل علی محمد.